الرحمن الرحیم. حوصله چندانی از عید فطر نگرفته ایم، لذا باز هم فریضه می دانم که به دوستان گرامیمون بابت این عید مبارک تبریک عرض کنم. پاره‌ای از دوستان عزیز رو به این مناسبت دیدیم و پاره‌ای رو هم ندیدیم و اینک که توفیق دیدار پیدا می شود، واجب است که ادای وظیفه بشود. امیدوارم که لبها که بسته شد به خاطر روزه، دیده ها گشوده شود و رنجی که برده شد در پاداش گنجی به دست آمده باشد. در اخلاق نزد مولانا سخن می گفتیم. نوبت قبل در مسئله نفس و کشتن نفس سخن گفتم. اشاره کردم که از نظر بزرگانی چون مولوی، نفس آدمی مایه همه شرور است و بلکه همزاد و هم نژاد و هم ریشه با شیطان است. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. اینها دو موجودند و شاخند که از یک بن روییدند، اما دو چهره و دو صورت به خود گرفتند. ولذا وقتی یکی امر به فساد و سوء می کند، گویی که دیگری است که در گوش آدمی می خواند و او را وسوسه می کند. مبسوطاً توضیح دادم که کدام مرتبه از مراتب نفس مورد نظر این بزرگان بوده است و چگونه نفس آدمی واجد مقامات و مراتب مختلف می شود، در مرتبه‌ای هم نشین و بلکه هم زاد با شیطان است به تعبیر مولانا، و در مراتبی فراتر از آنها قرار می گیرد و هم نشین خداوند می شود. چنان که در قرآن آمده است که نفس مطمئنه وارد بهشت خداوند می شود و در کنار بندگان ویژه او می نشیند و در زمره خاصان حق در می آید. تعبیر کشتن نفس که نزد مولوی و پاره از عارفان دیگر یافت می شود، آزمودیم که تعبیر مناسبی نیست و حتی در ادبیات دینی و در متون اسلامی ریشه‌ای و سابقه قبیحی ندارد. اما با تأثر و اقتباسی که عارفان ما از پاره ای از مکاتب صوفیانه راهبانه غیر اسلامی پذیرفته بودند، مفهوم نفس کشی رو وارد عرفان اسلامی کردند. مولوی عیناً تعبیری رو که برای نفس به کار می‌برد و کشتن او در مورد نماز و عبادات و طاعات تطبیق می کند. چنان که می دانید از نظر احکام فقهی اسلامی، همچنین مسیحی همچنین یهودی، هنگام کشتن حیوانات نام خدا باید بر زبان آورده شود. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، چیزی که نام خدا هنگام ذبح او برده نشده است اون رو نخورید. مولوی با بیان این حرف در حقیقت به ما یادآوری می کند که اون جانوری که ذبح او و کشتن او از همه جانوران دیگر واجبتر و لازمتر است، همون نفس آدمی است. می گوید وقت ذبح الله اکبر می کنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی معنی تکبیر این است، یعنی که ای خدا ما پیش تو قربان شدیم. میگوید نماز خواندن، نام خدا بردن، الله اکبر گفتن، بسم الله گفتن یک نمونه از یک ذبح و قربانی کردن عالی تری است. هنگام ذبح حیوانات الله اکبر میگویند، نام خدا را میبرند. در نماز هم وقتی که الله اکبر میگویی به یاد داشته باش، به خاطر بسپار، چنین بفهم که الله اکبر را میگویی تا نفس را سر ببری. چنین تفسیر نمادینی از نماز و از اذکار نماز می کند. در این که این تعبیر چنان که مکررن گفتن تعبیر رسایی نیست و غلیظ‌تر از آن است که مورد پذیرش وجدان اخلاقی باشد حرفی نیست، اما عارفان ما اون رو به کار گرفتند. در این نوبت میخواهم همون بحث رو بست بدهم و بدون اینکه به کشتن نفس اشاره مجددی داشته باشم میخواهم توضیح بدهم که کدام پاره از نفس و به کدام دلیل مستوجب کشتن از ناحیه عارفان بوده است و چراست که شخص اخلاقی در اولین قدم میباید به این مهم بپردازد و در نفس و در جغرافیای درونی او بگردد و ببیند که کدام عنصرها هستند که باید ذبح شوند، باید دفع شوند، باید به جای خود بنشینند تا آدمی را آسوده بگذارند و زیستن یک زندگی اخلاقی رو بر او میسرتر کنند. مولوی در استفاده نمادین از آداب و مناسک دینی و هم از داستانهای دینی استادی خاصی داشته است. نمونه اون رو در باب نماز و معنای الله اکبر و کشتن نفس گفتم. داستان فرعون و موسی و قارون که از داستان‌هایی است که وسیعاً در ادبیات دینی مورد استفاده بوده، برای مولوی هم گویایی و گیرایی بسیار داشته و از درون او نکته‌های بسیار استخراج کرده است. به طور کلی از نظر مولانا همه این داستان‌ها رو وقتی که می‌خوانیم باید آنها رو در حیطه نفس خودمان پیاده کنیم. این یک فرمول کلی است. وقتی که شما داستان پیامبر رو میخوانید، داستان دشمنان او رو میخوانید، داستان موسی رو میخوانید، فرعون رو میخوانید، شیطان رو میخوانید، هر کدام اینها رو که میخوانید از یک جهت میتوانید برای اونها یک وجود و وقوع خارجی در نظر بگیرید. شیطانی بوده است، موسی بوده است، فرعونی بوده است، مصری بوده است، کنعانی بوده است، بنی اسرائیلی بودند و غیره. جنبه تاریخی اونها رو بنگرید و بفهمید. ولی از اونجا که نگاه عارفانه معطوف به نمادین دیدن حوادث است، یعنی اونها رو رمزی و سیمبولیک می‌بیند و مایل است که از درون اونها معانی غیر مورخانه‌ای استخراج کند و تعلق خاطر او به این حوادث تعلق خاطر مورخانه نیست، مولوی میکوشد تا اون معانی دیگر را هم به ما یادآوری کند، بیاموزاند و نکته های اونها رو مورد اشارت و تلقین قرار بدهد. میگوید که وقتی که تو داستان موسی و فرعون رو میشنوی، ذکر موسی بند خاطرها شده است که این اشارت هاست که پیشین بوده است. قصه موسی برای آدمیان مایه سرگرمی شده. میگویند که داستانی است، حادثه‌ای است، وقتی رخ داده و دوران او سر آمده است و ما اگر اون رو میخوانیم برای صرف اشباع کنجکاوی ماست. ذکر موسی بند خاطرها شده است که این اشارت هاست که پیشین بوده است. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جوست. قصه این است، موسی و فرعون در درون هر یک از ماست. هر کدام ما هم بالقوه موساییم، هم بالقوه فرعونی و هم بالقوه واجد موسی و فرعون، هر دو هستیم. این خصومت و نزاع که بین اون دو شخصیت تاریخی در گرفت، بالفعل در درون یکایک ما موجود است و جاری است و باید این صحنه نزاع رو ببینیم و برای او فکری بکنیم. داستان از این قرار است. فقط هم ماجرای موسی و فرعون نیست، همه این ماجراها که چه راست چه دروغ، چه به لحاظ تاریخی حقیقت چه به لحاظ تاریخی افسانه، همه این قصه ها برای ما ذکری دارد، پندی دارد، درسی دارد که اون درس ها رو باید بیرون آورد و استفاده کرد. این جهت نبوده است که از کلمه فرعون وصف فرعونیت ساخته شده است و به صورت یک صفت مذموم همیشه مورد بحث و بیان بوده است. تفرعون، فرعونیت یعنی صفت استکبار، صفت برتریجویی، زیر بار حق نرفتن، با حقیقت در افتادن، خود رو برتر از اونجایی که هست نشاندن. این صفت با همه این معانی مذموم از لفظ فرعون ساخته شده است، چون فرعون نماد این اوصاف بود، مجسمه این صفات بود. و کدام یکی از ماست که کم یا بیش واجد این گونه صفات و شؤون منفی نباشد؟ کسانی که به داد خود نرسیدن، به فکر خود نبودن و به تربیت خود نپرداختن، کم یا بیش از چنین اوصاف منفی و مذمومی برخوردارند. از اون طرف وجدان اخلاقی آدمی نمیگذارد که برای همیشه سرکشی کند. چکش ها که میزند، ضربه ها که میزند، یاداوری ها که میکند، در حکم همون یاداوری هاست، همون برخورد هاست که موسی با فرعون میکرد و به او میآموخت، به او تعلیم میداد، یاداوری میکرد که دست از تفرعون و استکبار در مقابل حق بردارد. لذا قصه فرعون و موسی تمام نشده است، یک قصه جاری تاریخی است در درون یکایک آدمیانی که به دنیا می آیند و خواهند آمد و همواره باید عاقبت موسی و عاقبت فرعون رو مد نظر داشته باشند. این چنین نیست که فرعونی بوده و آدمی او رو لعنت کند، موسایی بوده و امروز او رو آدمی تحسین کند. این کار رو تمام نمی کند، به هیچ وجه تمام نمی کند. دنبال روی از بزرگان یا عبرت گرفتن از تاریخ معناش این است که آدمی اون شخصیت ها رو به درون خود ببرد، درونی کند و اونگاه به حساب اونها برسد و پرونده اونها رو ورق بزند. غزل بسیار لطیفی مولوی دارد در دیوان شمس که لفظاً و معناً غزل پخته و بلیغی است. میگوید که عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن، بیرون کنی حالیا در خود ببینی موسی و هارون خیش. لنگری بر پای خود بستی ز گنج ما سوا، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند اون کس که شد بی چون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افسون خیش، افیون خیش. در این غزل که ابیات بیشتری هم داره ملاحظه میکنید که از چهار شخصیت تاریخی، دینی، اسطوره‌ای به صورت نمادین مورد استفاده، اونها رو به صورت نمادین مورد استفاده قرار داده است. یکی همین فرعون است و دیگری موسی، دیگری هارون، دیگری قارون، دیگری یونس. گر مصر رو میگوید، مصر یعنی اون شهری که فرعون در اون سلطان بود و موسی اونجا رفت تا فرعون رو به عبودیت حق دعوت کند، این مصر همان وجود ماست. در درون ما فرعون است، فرعون منی، منیت، خودخواهی، تکبر. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، حال یا در خود ببینی موسی و هارون خیش. برای اینکه موسی رو ببینی، برای اون که اون پیامبر وحدت طلب و موحد رو پیدا بکنی، اولین کار این است که خصم او رو باید از حوزه وجود خود بیرون کنی. در اون صورت است که چهره موسی برای تو آشکار و آشنا خواهد شد. بعد از او میگوید که تعلقاتی که تو داری، لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای خیش، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. داستان قارون داستان مشهوری است، در تورات هم آمده است، در قرآن هم آمده است. قارون یکی از دشمنان موسی بود، مرد بسیار پولداری هم بود، فوق العاده ثروتمند، و به نفرین موسی گرفتار شد و با گنج خود، با تمام ثروت‌های خود به زمین فرو رفت. شعرهای حافظ رو به یاد دارید که گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز، خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. حالا گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز، خوانده باشی که هم از غیرت درویشان. اون درویش جناب موسی بود که از غیرت او و از نفرین او و از قهر او قارون با همه گنج خودش فرو رفت. عارفان به ما میگویند که هنوز قارون فروتر میرود، هر روز فروتر میرود. این لنگری، این گنج سنگین، این طلا و جواهر و این مواد معدنی سنگین، فلزاتی که به صورت گنج جمع کرده بود، لنگری شده به پای او، وزنه سنگینی شده به پای او، و او رو همچنان بیشتر و بیشتر به پایین میکشد، او رو مدفونتر و مدفونتر میکند. لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای خیش، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. ملاحظه کنید قارون هم در وجود ماست. اون قارون همون تعلقات است، همون گنج هایی است که ما به خیال خود برای خودمون فراهم آورده ایم، و هر کدامشون بار سنگینی است، وزنه سنگینی است که بر پای ما و بر وجود ما بسته شده است، و شأنشون و نقششون بگر از این نیست که ما رو هر روز پایین تر بکشن به زمین و به حیات پست مادی وابسته تر کنن و ما رو از پرواز در فضاهای متعالی باز دارن. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، تا چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. یونس هم از شخصیت های اسطوره‌ای دینی است، کسی که لب دریای رفت و ماهی او رو بلعید، و پس از مدتی دوباره از دهان ماهی بیرون آمد و زندگی مجدد خود رو آغاز کرد. مولوی میگوید که اون دریا دریای عشق بود و اون ماهی ماهی عشق بود که یه یونسی رو بلعید. وقتی که بلعید، اون وقت او رو پاکیزه کرد، او رو شستشو کرد، دایگی کرد برای او، تیرگی ها و پلیدی های او رو زدود، و بعدن که او رو دوباره بالا آورد به صحرا و به ساحل، این دفعه دیگه او اون یونس پیشه نبود، پاکیزه، منزه و منقا و آماده برای عاشقی کردن. یونسی دیدم، گفت بعد از این دیگه با ما از چون و از کیفیت حرف نزن. کیفیت و چون و بیچون مال کسانی است که هنوز گرفتار کیفیات هستند. کسی که از سرای کیفیات پاش رو بیرون میگذارد، با اون میشه گفت حال چطوره. اصلا حال او در چطوره نمی گنجه. بعد از این ما را مگو چونی، از چون دم مزن، چون شود چونی که بیرون رفت او از چون خیش. خب چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش.